اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داری.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به نهمین قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست در خدمت شما هستیم.
خب سال 1401 آقای خامنه ای اسم سال رو گذاشت سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. این بخش دانش بنیانش موضوع این قسمت هزار داستان بودجه است. این کلمه چند هزار میلیارد تومانی که تو یک دهه گذشته بیشتر از اینکه تو محافل علمی یا اقتصادی ازش صحبت بشه در ادبیات سیاسی ایران مطرح بوده و البته بعد از نامگذاری سال 1401 به روال همه اسمگذاری ها خب طبیعتاً ابعاد گسترده تری پیدا کرده. امروز قراره با رضا درباره هزینه‌ای که واژه دانش بنیان روی بودجه و اقتصاد ایران داره صحبت کنیم. ولی خب قبل از اون مثل همیشه اجازه بدین توضیح رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. تو این پادکست ما هر دو هفته مثل 8 قسمت قبل میریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه ایران کشیده بیرون و دربارش حرف میزنیم و ببینیم چه داستانهایی پشت اون ردیف بودجه خاصه. اگه دوست داری درباره ایده این پادکست یا سایت ایران بودجه، کلن اهمیت بودجه و این چیزا بشنوید، توصیه میکنیم اپیزود اول رو اگر گوش نکردید حتما بشنوید، اونجا مفصل درباره موضوعات صحبت کردیم. خب آرزو بریم سراغ موضوع این قسمت.
بریم.
خب رضا یک کم با عدد و رقم برامون صحبت کن مثل همیشه. بگو امسال چقدر بودجه به اسم دانش بنیان در نظر گرفته شده در بودجه ملی؟
ببین در بودجه امسال در قانون بودجه 1403 در مجموع 23 بار کلمه دانش بنیان اومده که خب طبیعتاً بیشتر اونها به اشکال مختلف بار مالی دارن. بذار چند تایشون رو با هم مرور بکنیم، با هم بخونیم. به عنوان مثال توی بند ژ تبصره 6 اومده که تمام عوارض صادراتی مواد خام، مواد معدنی مثل فلزات و اینا گرفته تا نفت و اینها، عوارض صادراتیش چیزی که صادر میشه در اختیار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار میگیره که اون ببره در برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان که سال 1401 توی مجلس تصویب شد برای اون در واقع هزینه بشه. براش عدد پیش بینی نکردن توی، چون بعدن این همین تبصره اومده توی ردیف ها هم ذکر شده توی ردیف های درآمدی، ولی براش باز گذاشتنش یه عدد فرمالیته 100 میلیون تومان گذاشتن، ولی به نوع ردیف درآمدی بازه که خب هرچی یعنی درآمد اینجا کسب شه، هرچی که عوارض گمرکی گرفته بشه از صادرات این مواد مستقیم میره برای معاونت علمی فناوری که ببره در جهت جهش تولید دانش بنیان و اینها هزینه. توی همون تبصره 6 توی بند سینش بازم با استناد به همین قانونه که مجلس تصویب کرده برای شرکت‌های دانش بنیان تا سقف 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده. برای اشخاص حقیقی هم که تو این زمینه فعالیت می‌کنن سقفش 50 میلیارد تومانه، تا 50 میلیارد تومان معاف از مالیات میشن که خب از نظر بودجه حساب کنیم اینا رو باید جزء عدم و نفع ها حساب کنیم. یعنی اینا درآمدهای بالقوه‌ای بودن که دولت میتونست به دست بیاره اگر یک شرکتی دانش بنیان نباشه. 25% درآمد خالصش رو میاد و مالیات پرداخت میکنه، ولی وقتی که دانش بنیان میشه تا سقف 500 میلیارد تومان درآمدی که داره رو مالیاتش نمیده. یعنی به ازای هر یه شرکت دانش بنیان تا 125 میلیارد تومان منابع درآمدی بودجه کم میشه. حالا این 125 میلیارد تومان 1000 شرکت دانش بنیان باشه میشه 125 هزار میلیارد. منظورم اینه که به هر حال این مشوق مالیاتی هم چیزی هستش که عملا از منابع بودجه کم. در ادامه بینیم جلوتر توی بند 3 نقطه توی تبصره 13 اونم بانک مرکزی باز کلمه دانش بنیان اومده که اونجا بانک مرکزی موظف شده که برای یک سری امور از جمله برای دانش بنیان ها تسهیلات در نظر بگیره که امسال تو بودجه امسال عددش مشخص نیست. تو سالهای قبل عددش توی بودجه میومد که چقدر وام بدن، ولی امسال عددشون ننوشتن. ولی جلتا من رفتم حالا به نگاه کردم گزارش بانک مرکزی رو، چون بانک مرکزی گزارش تسهیلات وام دانش بنیان ها رو منتشر میکنه. آخرین گزارش رو نگاه کردم که مال 4 ماه اول همین امسال 1403، توی 4 ماه اول امسال حدود 93 هزار میلیارد تومان وام به 1588 شرکت دانش بنیان پرداخت شده که عدد بزرگه. این معادل 5% کل وام های پرداختی بانک ها به اشکال مختلف بانک ها. خیلی وام های گوناگونی میدن، وام مسکن میدن، وام نمیدونم خیلی زیاده، وام تامین سرمایه میدن، وام سرمایه درگردش، تعداد وام ها انواع زیاده. این 5% کل وام های پرداختی به شرکت های دانش بنیان پرداخت میشه که اگه میانگین بگیریم، یعنی اون 93 هزار میلیارد تومان رو تقسیم کنیم به 1588 شرکت، هر شرکت به طور متوسط انگار 58 میلیارد تومان تو 4 ماه اول سال وام دریافت کرده.
خب این که خودش چیز بدی نیست دیگه. فهم میکنم وامی که همه بانک های دنیا به استارتاپ ها و شرکت های به اصطلاح دانش بنیان میدن هم زیاد باشه دیگه.
همینطوره. من نگفتم نفس تسهیلات دادن به شرکت هایی که قاعدتا میتونن مولد باشن و پول در بیارن خیلی هم چیز خوبیه اینجا. یعنی بانک خیلی تمایل داره، بانک ها در دنیا دنبال این میگردن که شرکت هایی رو پیدا بکنن که اینها قابلیت تولید پول دارن، برن روی اونها سرمایه گذاری کنن، وام بدن و خیالشون راحته، حتی با نرخای مثلا سودای مطمئن‌تر اینها میدن. اما اینجا دو تا مسئله وجود داره که تأمل برانگیزه و میگم ما رو مشکوک میکنه به کل ماجرا. مسئله اول اینه که اینا وامای کم بهره هستن، یعنی برای بانک ها ضررن، یعنی بانک مجبوره که اینها رو پرداخت کنه. یه سری تسهیلات، خب یک سریشون تسهیلات تکلیفی بودجه هستن که قرض الحسنه، فقط کارمزد دارن. غیر از این یه عالمه تسهیلات دیگه هم به بانک ها از طریق مختلف و قانون های مختلف، از جمله هم قانون جهش دانش بنیان و انواع مصوبات و اینها، بانک ها تکلیف شدن که به تسهیلات ویژه بیان پرداخت کنن، به این معنی که از نرخ سود معمول وام های بانکی کمتر. مثلا توی سایت صندوق نوآوری یه سری تسهیلات ذکر شده که من از رو اگه بخوام بخونم، مثلا دو تا وام ودیه اجاره محل کار میدن از 350 میلیون تا 3 میلیارد تومان بدون کارمزد، اینو به شرکت دانش بنیان میدن. سه نوع تسهیلات میدن که عنوان مثلا نمونه سازی ورود به بازار، توسعه خدمات شتاب دهیه که نرخ کارمزدش 4%، یه وام به عنوان خرید دین میدن که نرخ سودش 12%، یا مثلا دو نوع تسهیلات دارن به عنوان قبل از تولید صنعتی و حین تولید صنعتی که نرخ 16%. دو تا وام دیگه دارن به عنوان تامین مالی قرارداد برای فروش اقساطی و لیزینگ و اینا که اونا بین 17 تا 23%. ببینید شما یه دقیقه تصور بکن، یه نفری بره یه شرکت دانش بنیان تأسیس کنه، مثلا بره یه رقمی 10 میلیارد تومان وام توسعه خدمات شتاب دهی بگیره با کارمزد 4%. این پولو گرفت نره کار بکنه، بره خونه بگیره بخوابه، 10 میلیارد رو ببره بذاره تو همون بانک، حداقل 20% که سود میده، سر سال 2 میلیارد سود گرفته که 400 میلیون تومانش باید به عنوان سود بره پس بده به خود بانک. یعنی این وسط 1 میلیارد و 600 میلیون تومان فقط که خوابیده تو خونه اینو گذاشته بجه. خب این وامی نیست که بانک دوست داشته باشه، این وام برای بانک ضرر است. بانکی که مجبور به سپرده حداقل 20% سود بده، این وامی که داره به این عنوان به شرکت دانش بنیان میده، این ضرره، میره جزء ضررهایی که مجبور به خاطر قوانین تحمیلی دولت و اینها به خاطر همین بودجه و چیزای تسهیلات تکلیفی و اینها بده، این میره به حساب بدهی بانک، میره از منابع بانک مرکزی برمی داره، میشه بدهی بانک مرکزی به بانک ها، میشه پایه پولی و میشه تورم. این چیز خوبی نیست، چیز بدیه و توش میبینیم که نقش شرکت های دانش بنیان خب خیلی پررنگ، معادل 5%. بانک ها منطقا از نظر منطقی ترجیح میدن این وامی که قراره بدن به شرکت دانش بنیان، وامی که همه جای دنیا با ایمیل و اشتیاق میرن میدن به استارتاپ ها، بانک ها ترجیح میدن که برن بدن به شرکت های معمولی، یه ضمانت درست حسابی هم بگیرن، یه چیزی هم از بین متفاوت سود تسهیلات و نرخ بهره بمونه برای خودشون که سود داشته باشن. اما وقتی که مجبور میشن زیر نرخ سودی که خودشون دارن میدن، وقتی مجبور میشن که ضرر بدن، نه تنها که این بانک به هدفش نمیرسه، بلکه به اقتصاد کشور هم، برای اقتصاد کشور هم زیان در پی داره.
آیا نباید یک سازوکاری وجود داشته باشه که کسی نتونه شرکت سودی درست کنه و اینجوری ازش سوء استفاده کنه؟
بله، اتفاقا این نکته دومیه که عرض کردم دوتا نکته تأمل برانگیز وجود داره. ما دلایل و شواهدی داریم که باعث میشه با تردید به کل ماجرای دانش بنیان ها نگاه کنیم. بذار بازم چند تا عدد و رقم بیارم که با این عدد و رقم ها توضیح بدم چرا قضیه مشکوکه. اینا از نقل از گزارشی میگم که پارسال توی رادیو فردا منتشر شده بود، مال بهمن، تاریخش مال بهمن 1402، قاعدتا عددا و اینا هم مال همون دوره است، که حساب کرده بودن در فاصله نوروز 1400 1401 که خامنه ای اسم سال رو گذاشته دانش بنیان تا بهمن 1402 تقریبا میشه 22 ماه، هر 208 دقیقه شبانه روز یه شرکت دانش بنیان دو ایران تأسیس شده.
ما در حال حاضر کمتر از 7000، قدری کمتر از 7000 شرکت دانش بنیان داریم، حدود 6000 و مثلا 600 و اینا یا 6700 تقریبا. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر می شود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو. به من گفتن حد اکثر 30%. بنده قانع نیستم، من معتقدم 30% اون رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشه و مورد نیاز کشور باشه و جواب بده به نیازهای کشور. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها دو برابر بشه.
آقای خامنه ای توی سخنرانی نوروز 1401 میگه که 6600 یا 6700 شرکت دانش بنیان در ایران هست و میخواد که این تعداد بیشتر بشه به صراحت، و ما میبینیم که دقیقاً طی 22 ماه بعد طبق آمارهایی که توی سامانه جامعه دانش بنیان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور منتشر میشه، تعداد شرکت دانش بنیان 4528 شرکت بهشون اضافه شده که خب بزرگی این عدد شک برانگیزه که چه جوری پروسه ثبت این تعداد شرکت طی شده. ما قبلا بارها توی فکت‌نامه درباره مقیاس و اهمیت اعداد و ابعاد و اندازه‌شون صحبت کردیم، یعنی وقتی داریم درباره یه پدیده‌ای صحبت می‌کنیم در مقیاس شرکت دانش بنیان که قراره براش از منابع عمومی هزینه داده بشه، رانت براش درست میشه که به واسطه این رانت اقتصاد میشه، قاعدتا باید یه پروسه خیلی سختگیرانه‌ای براش وجود داشته باشه که یه نفری بره شرکت دانش بنیان ثبت کنه، که اینطور هم هست روی کاغذ، حداقل اینجور هست. شما میری نگاه می‌کنی شرایط ثبت دانش بنیان خیلی هم پیچیده است. اما سوال اینه، سوال منطقی اینه که چجوری میشه هر 3 ساعت و نیم، همون 208 دقیقه، یه شرکت این همه پروسه رو طی بکنه، نشان دانش بنیان بگیره. این یه ذره عجیبه و اصلا کلا وقتی عددا غیر منطقی میشه ما عقل حکم میکنه که یه ذره به کل پروسه شک بکنیم، ببینیم که یه جایی کار ممکنه بلنگه. درست این تعداد مقالات علمی، ما یادت باشه چندین بار اشاره کردیم تو ایران به نهضت تولید مقالات علمی، که مثلا یه آقای هست، یه آقای دکتری هست که توی رسانه ها هم به عنوان دانشمندترین فرد جهان و اینها معرفی میشه، ایشون در یک سال 347 مقاله علمی نمایش شده به اسمش منتشر شده. حالا نمیگیم همه رو خودش نوشته، اینو متوجه میشیم، ولی در حد خوندن و ریویو هم حتی اگه مشارکت داشته باشه نمیشه تعداد مقاله رو توی 365 روز سال 347 مقاله رو خوند از رو. مقاله علمی داریم صحبت میکنیم، راجع به یادداشت توی روزنامه اینا حرف نمیزنیم. خب وقتی آدم اینو میبینه شک میکنه، یه جای کاری اتفاق غیر معمولی داره اون پشت میفته که اعتبار همه چیز رو زیر سوال میبره. برای شرکت دانش بنیان هم همینه، وقتی شما میبینی که 4528 تا شرکت دانش بنیان جدید اضافه میشن توی مدت کوتاه 22 ماه، طبیعیه که شک میکنی به پروسه‌ای که داره اتفاق میفته.
غیر از این آمار چیز دیگه‌ای هم هست؟
به وقتی با نگاه تردید نگاه کنی، آره چیز دیگه‌ای هم هست. مثلا توی فهرست شرکت دانش بنیان شما میری میبینی اتفاقا شرکتی هست که حوزه فعالیتش طب سنتیه، یه شرکت دانش بنیان به اسم خدمات مشاوره علوم تغذیه و طب سنتی طعام اسرار، که مثلا یکی از کاراش پژوهش‌های مزاج شناسیه که شما خودت سر رشته داری که این مزاج و اینا چه وضعیت علمی داره از نظر دانش و علم روس.
یعنی همین اخلاط چهارگانه و سردی و گرمی و اینا که خب پایه و اساس علمی ندارن.
دقیقاً
ریشه‌شون در باورهای قدیمیه.
ریشه‌شون در باورهای قدیمیه. اصلا یه چالش کلی از این آدمایی که تو حوزه طب سنتی اینا کار میکنن، تنها کاری که باید بکنن اینه که برن اینو یه با کارآزمایی بالینی با روش‌های علمی ثابت بکنن که آقا اینا مثلا یه مبنای علمی داره، یه مبنای بر اساس دانش متعارف پزشکی داره که نمی‌دونم. ولی خب ما می‌بینیم این شرکتی که کارش پژوهش مزاج‌شناسی میاد به عنوان شرکت دانش بنیان که قرار فعالیت اقتصادی داشته باشه، اقتصاد ایران دانش رو در ایران متحول کنه، این شرکت ثبت میشه. فقط هم این نیست، نهادهای مذهبی هم میری ببینی تشکیلات دانش بنیان دارن. شما عبارت دانش بنیان رو برو تو سایت حوزه یا سایت رسا که مال همین حوزه علمیه هستش سرچ کن، کلی چیزی میبینی، کلی خبر میاد از فعالیت‌های دانش بنیانی که دارن تو حوزه‌های علمیه انجام میدن. توی مدرسه‌های دینی سنتی داره فعالیت دانش بنیان، مثلا یه نمونه همین تاریخ 2 مهر، همین چند روز پیش آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف اومده درباره دستاوردهای اوقاف در حوزه دانش بنیان ایران صحبت کرده، تشریح کرده دست. یا مثلا میبینید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم شرکت دانش بنیان داره مبتکران صنایع خلاق اشراق. آستان قدس که حالا آستان قدس این هزار داستان بودجه بارها صحبتش کردیم، شرکت دانش بنیان داره. شرکت مفید راهبر که همین کارهای حسابداری محرمانه دفترهای خامنه ای رو انجام میده، اونم شرکت دانش بنیان. خب اینا موارد عجیبه، یعنی اینا موارد سوال برانگیزه وقتی ما اون عدد گنده رو میبینیم
که نشون میده پرسود این کار، یعنی سود خوبی داره و منبع درآمد قابل اطمینانیه. اینجوری
ببین اینا رو ما دقیقا نمیدونیم داخل این شرکت ها چه اتفاقی داره میفته، چه فعالیت هایی دارن، اینا رو برای ما مشخص نیست. اینا لازمه که دونه دونه این شرکت ها، اگه کسی بره حوصله داره وقت داره دوست داره بره تحقیق کنه ببینه واقعا فعالیت این شرکت ها، فعالیت دانش بنیان اوقاف چیه، شرکت هایی که زیر نظر اوقاف دارن کار دانش بنیان کردن دقیقاً دارن چه کاری، اینا رو بذار. ولی ما اینجا دارم میگم که ما سه تا نشانه داریم که مشکوک بشیم، سه تا پدیده رو وقتی میذاریم کنارم، یکی رشد خیلی زیاد و غیر طبیعی همون 208 دقیقه شرکت، دوم مثلا تبلیغات اسلامی طب سنتی دانش بنیان، این که نمونه های عجیب غریبی میبینیم مثل همین چیزایی که عرض کردم، سوم رانت ها و امتیازات بالقوه‌ای که برای این دانش بنیان ها در نظر گرفته. اینا باعث میشه که به کل قضیه با دیده تردید نگاه کنیم، شک بکنیم که آیا این هم یکی دیگه از پدیده هایی که بعد از دخالت رهبر جمهوری اسلامی تبدیل میشه به پروژه سیاسی، بعدش تبدیل میشه به دوکان و کسب و کار و این اتفاقی میفته که ما قبلا نمونش رو زیاد دیدیم.
اون اول حرفت موند، داشتی یه سری موارد دانش بنیان توی بودجه رو میگفتی، میخوای قبل از اینکه بحث رو تموم کنیم چند تا دیگه مورد اضافی رو دیگه هم بگی؟
آره من موقع گفتم 23 بار دانش بنیان اومده 3-4 تا شد، گفتم بقیهش موند. حالا خوبه که چیز داشته باشیم بذار بگیم مثلا تو جدول شماره 72 چندین بار اسم دانش بنیان اومده که یه سری سنجر رو برای دستگاه اجرایی تعریف کرده تو این جدول شماره 72، یعنی که این دستگاه اجرایی که بودجه میگیرن باید چه کارهایی بکنن، که مثلا از سنجه‌های معاونت علمی فناوری چندین باری که کلمه دانش بنیان اومده چند تاش اینجاست که مثلا اومده تأسیس 2000 شرکت دانش بنیان، که خودش یعنی که اگه این هدف محقق بشه باید به اون عددی که قبلا گفتیم 2000 تا دیگه هم اضافه بکنیم، یا اشتغال 400000 نفر، یا اینکه باید صادراتشون بشه 750 میلیون دلار، یا اینکه باید مثلا 48000 میلیارد تومان فروش داخلی داشته باشن، یا 6000 قلم محصول دانش بنیان تولید کنن، که کاش که گزارش کامل عملکرد نهادها بعد از این با بر اساس سنجام منتشر بشه که آدم بتونه یه قضاوتی درباره محتوای اینا داشته باشه و نه اینا صرفا یه سری عدد هستن که سوال ایجاد می‌کنه. فکر می‌کنم محصول دانش بنیانی که واقعا قراره اوقاف یا تبلیغات اسلامی یا حوزه علمی قم یا اون شرکت طب سنتی تولید بکنن چیا میتونه باشه 6000 قلم محصول دانش بنیان که قراره تولید بشن. اما به هر حال یه سری ردیفای دیگه هم غیر از اینا هستن که اونها بار ریالی دارن، یعنی توی بودجه براشون عدد رقم مشخص پیش بینی شده. توی مثلا ردیف‌های موقت بودجه امسال تو بودجه متفرقه جدول شماره 9 داره، دقیقاً اگه بخوام بگم آدرس بدم، ردیف شماره 75 جدول شماره 9، 7000 میلیارد تومان برای طرح‌های پیشران دانش بنیان بودجه در نظر گرفته شده که مستاق هم براش ذکر شده، هوش مصنوعی و کوانتوم و ریز الکترونیک، که این چند وقته چند بارم ما این کلمه هوش مصنوعی رو از در واقع زبان مقامات جمهوری اسلامی حتی از زبان آقای خامنه ای هم شنیدیم. این الگوها رو کنار هم بذاریم بالاخره این نگرانی پیش میاد که این هم به مرور زمان از یه بحث تخصصی تبدیل بشه به یه پروژه سیاسی، اسم یه سالو بذارن مثلا سال هوش مصنوعی، بعدش یه سری طرح و اینا تعریف، بعد دوباره تبدیل بشه به همین دکون و دستگاه و رانت و ردیف وجه و توزیع. این الگویه که خیلی ما دیدیم داریم میبینیم. توی موضوع افزایش جمعیت هم که چند تا اپیزود قبل دربارش صحبت کردم عیناً همین الگو بود، سر دانش بنیان هم عیناً همینه، یه دوره حتی سر بنگاه‌های زودبازده هم همین روند تکرار میشد و انتظار میره، یعنی وقتی این الگو رو چندین بار شما میبینه که یک بحث تخصصی از کانتکست خودش خارج میشه، سیاسی میشه، تبدیل میشه به منویات یه نفر که رهبره و اون تبدیل میشه به پروژه و بودجه و اینها، شما این الگو رو میبینی و انتظار میره که به هر حال که این روند همچنان ادامه داشته باشه تا وقتی که وضعیت به همین ترتیبه. غیر از این یه جاهای دیگه هم، حالا برگردیم به بودجه، غیر از این یه جاهای دیگه هم توی بودجه اسم صندوق نوآوری و شکوفایی اومده که باید اون رو هم با توجه به نقشی که در تامین مالی دانش بنیان ها داره جز همین دانش بنیان ها حساب بکنیم، بشماریم تو اون 23 تایی که گفتم. مثلا تو بند ب تبصره 2 بودجه امسال 3200 میلیارد تومان برای این صندوق در نظر گرفته شده. ببین حالا من میگم این پروژه سیاسیه، مثلا اسم صندوق نوآوری فکر میکنی توی تبصره کنار چه نهادایی اومده؟
چی؟
بنیاد علوی، بسیج، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، که از قبل یه پولی که تو بودجه گذاشتن به اینا توزیع کنن، اسم صندوق نوآوری هم اومده بغل اینا که برن تحت عنوان عدالت و پیشرفت یه پولی بگیرن ببرن برای اشتغال زایی هزینه کنن. یه دوستمون هستش که وعده های یعنی موضوعاتی که ما قراره تو این پادکست درباره‌شون صحبت کنیم و یه اسپریتشید خوشگل درست کرده، اونجا داره می‌نویسه که چه قسمت
یکی از شنونده ها،
یکی از همین مخاطبان. آره خوبه این پادکست هست. میخوام خواهش کنم این یه دونه اپیزود ویژه بسازن که اگه فرصت شد اینم درباره اینم صحبت کنیم که چرا و چقدر نهادهای سیاسی مثل همین بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام و اینها توی پروژه های پخش پول در قالب وام اشتغال و جهیزه و اینها مشارکت دارن و چرا این موضوع عجیب و شک برانگیزیه.
حالا این ردیف بودجه هایی که اسم بردی و اسم میبری رو شنونده ها میتونن برن توی سایت ایران باجت هم ببینن، درسته؟ میتونن برن سرچ بکنن یا یه ذره پیچیده تر از این حرف
یه ذره پیچیده تر از این حرف هست. یعنی توی فایل بودجه که لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم اونجا میتونن برن سرچ بکنن. چون ما توی ایران بودجه فقط ردیف ها رو میذاریم، خیلی از اینایی که من گفتم توی تبصره ها بوده.
تبصره هاست
توی تبصره ها اینا که مثلا میگم اونجایی که میگم کنار هم اومده این صندوق نوآوری کنار بسیج و ستاد اجرایی فرمان امام اومده، این توی تبصره ها بودجه هستش. اما برای توی ردیف ها هم هستن همونجوری که گفتم، مثلا توی ردیف ها به صندوق نوآوری چندین بار اشاره شده، از جمله توی جدول هفته 1 مثلا اونجا گفته که 2000 میلیارد تومان از بودجه معاونت علمی برای همین صندوق نوآوری تخصیص داده شده، این غیر از اون 3200 میلیارد تومانی که تو بودجه متفرقه داشتن. و همین دیگه مواردی که بوده همین ها بوده.
خب خیلی ممنون رضا از توضیحاتی که دادی، خیلی جالب بود. مثل همیشه باید تأکید بکنیم، خودت هم همیشه میگی که اینا فقط طرح مسئله است در مورد جزئیات بودجه و اینا هر کدوم احتیاج داره که کار بیشتری بشه. اینا خب با یه پادکست نیم ساعته جمع نمیشه و هر کدوم آغاز یک تحقیق دیگه ای میتونه بشه.
هر یه دونه اسم شرکت دانش بنیان یا سرنخ برای گزارش تحقیق،
بله،
که به صورت مصداقی بره یه نفر دنبال کنه. ما این رو داریم کلیات، عددهای کلی، رقمهای کلی، اصلا کلا کار ما تو این پادکست اینه که
بیشتر شبیه پروپوزال این پادکستی، مثلا چی میگن، یک
طرح اولیه،
طرح اولیه است. آره این مثلا طرح اولیه است که انگار پیشنهاد بدیم برای یک تحقیق بزرگتر. خب بریم سراغ کامنت ها،
بریم
و نظرات. خیلی ممنون از همه دوستانی که هر هفته برامون کامنت میذارن، نظرشون رو میگن. جی یونیت، شاهو، آرش، آریو، محسن، روشنک، داوود، وحید، سامان میر و البته از پرهام تشکر میکنیم که لیست قولهایی که رضا تو پادکست میگه برای موضوعات اپیزودهای بعد رو تو همون اسپریدشیت که بهش هم اشاره کردیم می نویسه همیشه.
بله این هفته هم یه قول قطعی دادم.
آپدیت کرده؟
بله آپدیت کرده.
من چک نکردم.
دقیق آپدیت شده. یه خواهش داشتم اون صندوق توسعه ملی هم به اعتبار اون حرفایی که قسمت قبل زدیم اونم کامل محقق شده در نظر بگیرید که آره یه قسمت ویژه برای صندوق توسعه ملی یه فکر نکنم برسیم درست بکنیم. این هفته هم که قرار شد این درباره نقش گروه‌های جهادی بسیج و اینها که در پروژه‌های ظاهرا خیریه مثل توزیع وام و اشتغال و اینا فعالیت دارن توی بودجه میاد و از منابع بودجه استفاده می‌کنن، درباره اون ان شاءالله مفصل یه قسمتی صحبت خواهیم کرد.
اون فایل عمومیه دیگه، همه میتونن دسترسی داشته باشن.
فایل بودجه؟
آره فایل، بله. فایلی که پرهام درست میکنه برای شما.
فایل ها، فایل آقا پرهام، بله اون فایل.
خب از اینم لینکش هم بذاریم. آره. نمیدونم اپیزودهای قبل گذاشتیم نه، میتونم بقیه هم برن ببینن که آره. پرهام چی درست کرده که هر هفته داریم دربارش حرف میزنیم، بقیه هم بتونن برن سر بزنن. البته فکر نمیکنم بتونن ادیت کنن، فقط خودش میتونه ادیت کنه به درستی. خب
آره دیگه،
وگرنه که دیگه هر کی هر چی بخواد میتونه اضافه بشه. خب سامان میرم چند تا کامنت نوشته که خب به روال هفته‌های اخیر شما پاسخ میدی، کم کم این هر دفعه آخر پادکست ما داره میشه مباحثات آقا رضا و آقا سامان.
خوبم هست، یعنی فرصت میشه درباره موضوعات ابهامی صحبت کنیم که ممکنه واقعا برای برخی پیش بیاد. خب ایشون برای اپیزود قبلی خامنه ای بودجه چند تا کامنت نوشتن، همین الانم که من داشتم یعنی قبل از اینکه بیام برای ضبط چند تا کامنت دیگه هم دیدم. خب ما چون چند روز زودتر در واقع این رو ضبط میکنیم، اول نوشته بودن چون در یه جایی از پادکست دفعه پیش، اپیزود دفعه پیش، درباره اینکه چقدر سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و اینها بودجه میگیرن صحبت کرده بودیم و اینکه چرا از صندوق توسعه ملی میره در صورتی اهداف صندوق توسعه ملی حداقل روی کاغذ چیز دیگه ای بوده، که ایشون گفتن که اصلا این که فعالیت میکنن در زمینه سازندگی طبق اصل 147 قانون اساسی در زمان صلح دولت میتونه از این راه مسلح کمک بخواد. که خب اینجا دو تا بحث واقعا وجود داره، یکی این که خب این پولی که از صندوق توسعه ملی میره برای سازندگی نمیره، یعنی قشنگ رسما اسمشون پول نفت خام و صندوق توسعه، اسمش عنوانش تقویت بنیه دفاعی امنیت پایدار یا طرح‌های ویژه، اینا در این قالب نیروی مسلح داده میشه. و بعدی هم این که در مورد اون فعالیت‌های سازندگی و جهادی و این چیزا هم همیشه این سوال و ابهام وجود داره، مادامی که نهادها شفاف نیستن. درباره قسمت‌های محرمانه نظامی نمیگم شفاف و اونا رو نمیگم، درباره اینکه مثلا قرارگاه خاتم الانبیا یا بسیج سازندگی اینا چقدر پول رو میگیرن، تو چه پروژه‌ای چه جوری هزینه میکنن، چقدر درآمد دارن، اینا که دیگه نیازی به محرمانه بودن نداره. مادامی که اینا شفاف نباشه اینا در مزان فساد هستن، یعنی هم فساد سیاسی هم فساد مالی، کما اینکه شواهدی هم فساد نهادها وجود داره، مثلا بنیاد تعاون سپاه که دیگه خب رسما اخبار فسادش اینا منتشر شده بود در سالهای گذشته، اسنادش در داخل خود ایران هم منتشر. بنابراین منطقی اینه که منطق حکم میکنه وقتی بودجه به سمت اینا هدایت میشه خب برای ما سوال برانگیز باشه. آقای سامان میر یه کامنت دیگه هم نوشته بودن در مورد اینکه خود آقای خامنه ای هم ظاهرا در یه سخنرانی گفته که وقتی منابع کمه باید صرفه‌جویی بشه و در واقع بودجه باید، این منظورش از اصلاح ساختار بودجه اینه که هزینه ها کاهش پیدا کنه، ولی خب این در عمل ما میبینیم اینطور نیست. کافی نهادهای مورد علاقه ایشون مثلا تحلیل که میکنیم دقیق بودجه نظامی، همیشه سرعت رشدش از بودجه عمومی کشور بیشتره، بودجه واقعی رو دارم میگم. یا مثلا بودجه نهادهای مذهبی، یه مقاله من دیدم چند وقت پیش اومده بود بودجه نهادهای مذهبی رو رشد بودجهش با بودجه مثلا آموزش پرورش ردیف حقوق معلم از اونجا میومد مقایسه کرده بود، فقط هم بودجه که مال حوزه‌های علمیه بود نه بودجه کل مذهبی سازمان، که مثلا چندین برابر بود رشد بودجه نهادهای مذهبی، که سوال برانگیزه. خب وقتی که این اتفاق میفته چجوری میتونه آقای خامنه ای این رشد بودجه به سمت نهادهایی که مورد علاقه خودش هستن اینها رو توجیه بکنه و همزمان درباره کاهش هزینه ها صحبت بکنه، در شرایطی که اجازه هم نمیده نهادهایی که زیر نظرش فعالیت میکنن حتی بنگاه های اقتصادیشون در تامین منابع مالی بودجه مشارکت داشته باشن، اجازه شفافیت رو نمیده، اجازه در واقع مشارکت رو نمیده. بحث مالیاتشون است که قبلا مطرح کردیم. یه ابهام دیگه هم برایشون پیش اومده بود که در مورد این که ما گفته بودیم 700 هزار میلیارد تومان، بیش از 700 هزار میلیارد تومان نهادهای نظامی و نیروهای مسلح بودجه دارن در بودجه امسال، میگفتن که این همخونی نداره با عددی که توی بودجه هم سایت ایران بودجه است، مثلا میگه 490 هزار میلیارد تومان. اولا خب ایران بودجه مال لایحه است، تو مجلس یه مقدار خیلی کمی تغییر کرده. دوم که من عرض کردم این بودجه به شکل خیلی پیچیده ای توی ساختار واقعا پیچیده به سمت نیروهای مسلح میره، یعنی تامین مالیشون خیلی پیچیده است. اون 490 هزار میلیارد تومان ردیف بودجه‌های اصلیه، غیر از اون چندین بار گفتم آدرس هم دادم شماره صفحه هم دادم، یه سهمیه نفت خام دارن، یه سهم هم از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های ویژه و اینها میگیرن، که جمع اینا رو میزنی میشه 720 هزار میلیارد تومان، عدد 722 هزار میلیارد الان حالا بگیم حدود 720 هزار میلیارد تومان الان خاطرم نیست، که این معادل یک چهارم کل بودجه عمومیه. که خب دلیلش فکر میکنم اینه که آقای سامان میر، خب همین میبینیم که وقتی میگیم که این بودجه و ساختارش پیچیده، ساختار تامین مالی نیروهای مسلح، به راحتی ما گول میخوریم، بریم نگاه میکنیم ردیفای اصلی رو نیبه. و این باعث میشه که ما بفهمیم، برای اینکه بفهمیم واقعا منابع مالی نیروهای مسلح چقدره باید بریم بودجه رو بخونیم، بودجه رو بجوریم، حالا من بعضی وقتا میگم ببینیم تو تبصره ها اون لابلا چی نوشته شده، یعنی یه جورای رمزگشایی کنیم. حتی اگه وقتی این کارو میکنیم میبینیم حتی پول آب و برق اینا رو هم جدا براش پول در نظر میگیریم، پول اینترنت نیروهای مسلح هم ردیف جداگونه داره. خب اینا رو همه رو اگه بخوایم بفهمیم باید بریم جمع بکنیم، رمزگشایی بکنیم و بفهمیم که چقدره. پیش اومده که حالا آقای سامان میر الان دوچاره مثلا اشتباه شدن، فکر کردن ردیفای اصلی فقط همیناست. ما هم همین اشتباه رو ممکن بود مرتج روزنامه‌نگارا اشتباه میکنن، ریسرچرا اشتباه میکنن، حتی نهادهای تحقیقاتی مثل مؤسسه صلح استکهلم هم اشتباه میکنه تو ارزیابی بودجه نیروهای مسلح در ایران و عددها رو همیشه پایین تر از اون چیزی که واقعا جریان داره بگه. ما به هر حال تو این پادکست داریم سعیمون رو میکنیم به موازات ایران بودجه که ردیفای اصلی رو سعی میکنه خوانا نشون بده، ما هم بیایم راجع به پیچیدگی های لابلای تبصره ها و لابلای سطور بودجه صحبت بکنیم.
خب خیلی ممنون، خیلی ممنون از توضیحاتت، خیلی ممنون از همه دوستایی که کامنت گذاشتن و سوال مطرح میکنن. این هم از اپیزود نهم پادکست هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما هستید و خوشحالیم که گوش میدید به این پادکست و البته خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگین و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به سایت فکنامه، به رادیو فردا رو که حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه با آدرس iranbudget.org سر بزنید و همین دیگه. روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.